در باب اولا مبانی و ثانیاً روش‌های نقد حاکمیت در فرهنگ اسلامی و در فلسفه سیاسی دین، تا اونجا که به فرهنگ سیاسی اسلام و تشیع و انقلاب اسلامی مربوط میشه. اولا راجع به مبانی نقد توجه داشته باشیم که ما دو سه جریان رقیب در جهان داشتیم، بخشش همچنان هست، بخشش به حاشیه تاریخ و تمدن رفت، که طبق مبانی اونها نقد وضع موجود مگر در مواردی سطحی برای حفظ وضع موجود معنیدار نبوده، چه چپ و چه راست. و قبل از اینکه مبانی نقد حاکمیت رو در فرهنگ دینی و اسلامی عرض بکنیم، لازم است که به اون نکته توجه داشته باشیم. دو جریان چپ و راست، فلسفه سیاسی لیبرال بر اساس تجربه گرایی و فلسفه سیاسی چپ در وجه کاملا برجستش یعنی مارکسیستی، مارکسیست لنینیستی، در قرن 20 در واقع این دوتا گفتمان اصلی بودن که جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، به لحاظ هم ایدئولوژیک و هم به لحاظ قدرت در عرصه سیاست و اقتصاد. یک بحث و اختلاف بین خود این دوتا بود که در نقدی که علیه هم می کردن هر دو به یک معنا محق بودن، هر کدوم اشکال دیگری رو می گفت، اشکالات خودش رو نمی دید. اشکالاتی که به یک دیگر می کردن و نتیجه می گرفتن که تو سیستم شما نمیشه یک نقد واقعی بازدارنده و اصلاحگر صورت داد، گرچه خیلی مفصله ولی من فقط به اختصار برجسته ترینش اگر بخوام عرض کنم، نقدی که جناح راست یعنی لیبرال سرمایه‌داری، لیبرال دموکراسی، به جناح چپ یعنی سوسیالیستا و کمونیستا می‌کردن، این بود که اساساً در باور مارکسیستی، در تفسیر مارکسیستی از نظام سیاسی اقتصادی و مقوله حاکمیت و در فلسفه ای که برای تاریخ شما قائلید که موتور حرکت تاریخ رو اقتصاد و نظام طبقاتی میدونید، زیربنای همه چیز اقتصاد و هر چیز دیگری جز اقتصاد روبناست، از جمله نظام سیاسی، از جمله فرهنگ، مکتب، ایدئولوژی هم یه امر پسینیست برای توجیه وضع موجود میاد و واقعیت واژگونه، گزاره‌های کاذب، تلقینی، بدون پشتوانه و ریشه علمی بیان میکنید و طبق این باور اساساً نیروهای اقتصادی جامعه پایه اصلی اجتماعی هستند و همه چیز دیگه، مذهب، قانون، ارتش، آموزش، هنر، رسانه و بنابراین مقوله نقد، همه اینا روبناهایی است که بر این پایه بنا شده و شکل نهایی همه این روبناها به وسیله اون مبانی واقعی، اون پایه‌های اصلی و زیرین که موقعیت طبقاتی است تعیین میشه. بنابراین رسانه‌های جمعی و انتقادی، مقوله نقد، نقدهای اساسی به حاکمیت امکان نداره، چون همه اینا کارکرد همون نیروی اقتصادی موجود و طبقه حاکمان. بنابراین در دیدگاه مارکسیستی اساساً گرفتار یک دور باطل هستیم و امکان نقد حاکمیت مطلقا وجود نداره. دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری حزبی و طبقاتی است، نقد معنا نداره و امکان نداره. شما میرید یا با زور موانعتون رو برمی‌دارید یا خودتون با زور شکست می‌خورید و متلاشی میشید، اتفاقی که هر دو اتفاقی که افتاد و نهایتاً از بین رفت. این نقدی به که جناح راست به جناح چپ میکرده که اساساً در نظام چپ و سوسیالیستی امکان نقد سازنده و بازدارنده وجود نداره که حاکمیت ها بخوان اصلاح بشن واقعاً و مشکلات مردم رو حل کنن. متقابلاً نقدی که چپ ها میکردند و میکنند به نظام لیبرال سرمایه‌داری که ظاهرش هم دموکراسی و آزادی رسانه و آزادی بیان هست، ولی همه در سطحه و همه اینا برای بازسازی قدرت حاکم است. نقدی که چپا به راستا کردن، همطور که نقد راست به چپ وارد بود، نقد چپ به راست هم وارده و این اشکال نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی میشه که شما ظاهرا ابزار نقد و انتقاد و اینا رو درست کردید. ما تو نظام کمونیستی تک حزبیه و تک رسانه است، رادیو هم تک موجه. خب این سیستم فرو پاشید. وعده دادن که ما بدون اینکه به خدا و آخرت و اخلاق و معنویت و این چرندیات اعتقادی داشته باشیم و اجازه بدیم اینا تبلیغ بشه، چون دین تریاک توده های محرومه، با اونا مبارزه کردیم، مسجد کلیسا همه رو میبندیم، از اون طرف با نظام سرمایه‌داری هم مبارزه میکنیم و برابری و رفاه عمومی رو ایجاد میکنیم. تهش واقعیت این شد که در نظام های چپ، سوسیالیستی، کمونیستی که آزادی ها رو و معنویت رو از جامعه گرفتن، گفتن به جاش رفاه و عدالت میدیم، این جوامع غیر از اینکه او دوتا رو از دست دادن، تبدیل شدن به یک جوامع فقیر، گرسنه و شدیداً گرفتار فقر و فحشا. فقر و فحشا که خب دیکتاتوری و سرکوب هم بهش اضافه شد. اون تریاکی هم که تخدیر میکرد ملت‌ها داشتن که حالا بدبختی های دنیا مون رو تحمل میکنیم، عوضش بعد از مرگ انشالله وضعمون خوب میشه و اینا، اون هم که ازشون گرفتید، این امید هم ازشون گرفتید. بنابراین با شعار یه چیزی شبیه عدالت، شما معنویت و عقلانیت را بله و رفاه رو از مردم گرفتید، عدالتی هم بهشون ندادید. فقیرترین و گرفتارترین و بیچارترین ملت ها ملت هایی بودن که حکومت های چپ، کمونیستی و سوسیالیستی داشتن، به علاوه دیکتاتوری. این حرف درست بود. شما خودتون رو بازسازی و اصلاح نکردید، اشکالاتون رو برطرف نکردید، نقد پذیر نبودید، هر کس سوال و نقد کرد سرکوب کردید، تا اینکه این سرطان کل سیستم کمونیستی رو گرفت و رژیمای کمونیستی همه از هم پاشیدن، مثل بادکنک ترکیدن با هم. نقد چپ به راست چی بود؟ اون بود که شما ابزار نقد حاکمیت و تکثر و پلورالیسم و چند حزبی و آزادی بیان، اینا همه رو دکور صحنه رو درست کردید، درست چیدید. ظاهرش اینه که خب تنوع زیاد در صداها، دیدگاه ها، نظرات هست. اما اونی که واقعیت داره اینه، بلندگوها متکثره، 100 تا 1000 تا بلندگو، اما میکروفون بازم یکی بیشتر نیست. اشتباه نظام چپ این بود که بلندگو هم یکی بیشتر نبود، واضح بود که تک صدایی است. در نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی پیچیده‌تر و هوشمندانه عمل کردن، یعنی بلندگوهای متعدد، رنگ‌های مختلف، صداها، فرکانس ها، هر شبت که صدای زمینه، موسیقی متنش، ادبیاتش، اینا متفاوت، اما واقعیت همونه، یعنی تک صدایی است. میکروفون در اختیار یک هژمونی است، هژمونی سرمایه‌داری. حرف اصلی یکی، تنوع در پرداختشه. دومی که نقدی که در نظام لیبرال دموکراسی هست، چپا به راستا گفتن، این نقدی که شما ازش حرف میزنید در جهت بازسازی نظام موجوده، نه در جهت حل مشکلات مردم. یه وقت شما یه سیستمی داری، سیستم چپ خودشو بازسازی نکرد، گردن کلفتی، همینه که هست، فرو پاشید. سیستم لیبرال سرمایه‌داری هوشمندتر، خودشو بازسازی میکنه، به صداهای هم توجه میکنه، یک نوع خود انتقادی هم داره، در داخل خودش میپذیره، اما تا چه حد و با چه هدف؟ تا حدی که سیستم تغییر جدی نکنه، با این هدف که سیستم سرمایه‌داری باقی بمانه. فاصله های طبقاتی باید بمانه، چند تا کمپانی سرمایه‌داری صهیونیستی باید بر کل مقدرات جامعه و حتی جوامع دیگه و جامعه جهانی حاکم باشن. این فرق میکنه با اینکه شما بگی که ما یک نهاد نقد و انتقاد فعال و یک سیستم بازی رو تو نظام سیاسی تدارک دیدیم که اشکالات سیستم رو میگه. کدوم اشکالات؟ نه اشکالات برای که ما بمونیم بازم به هر قیمت حقوق مردم هرچی شد شد، نه، اشکالاتی که فلسفه حاکمیت رو چیزی دیگه میدونه، بر اساس فلسفه درست حاکمیت حرف میزنه. میگه که حاکمیت اصلا فلسفهش خدمت به مردمه، خدمت مادی و معنوی به مردمه، تلاش برای برقراری عدالت معنوی و مادی است، تلاش برای رشد فرهنگی مردمه، تلاش در جهت گسترش توحید و اخلاق و برادری است. من سیستم رو هی بازسازی کنم، نقد و انتقاد کنم، تا این سیستم در هدف اصلیش که خدمت به جامعه و رشد جامعه است و حفاظت از جامعه است موفق تر باشد. سیستم منحرف نشه، نره به سمت ای که یک اشخاصی که تو حکومتن سوء استفاده های شخصی به نفع خودشونو اینا بکنن. سیستم در خدمت خلق باشه، نه خلق در خدمت سیستم. در نظام سرمایه‌داری خلق در خدمت سیستمه، سیستم در خدمت سرمایه‌داری است. بله، شما فضا رو ظاهرا بازتر میگیرید، نقد و انتقاد هست، نوعی پلورالیسم هست. بله، فضای مقداری کریتیکال، امکان نقد وجود داره، اما به دو شرط. یک، نقد ها نباید رادیکال بشه. یعنی مبانی نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری هرگز نباید هدف قرار بگیره. دو، به لحاظ روش حتما باید به نحوی باشه که خروجی این سیستم نقد و انتقاد تقویت نظام سرمایه‌داری بشه. این هدف اصلیست. در فلسفه سیاسی اسلام و به خصوص نظام امامت و شیعه، نقد و انتقاد از بالا به پایین، از پایین به بالا، از این پهلو به اون پهلو، از اون به این، نقد و انتقاد طولی و عرضی در همه جهات به عنوان یک سیستم جاری جائز بلکه واجب است که دائم در جریان باشه. نهادهای حاکمیتی یکدیگر را نقد کنند، مردم یکدیگر را نقد کنند، امر به معروف نهی از منکر. نهی از منکر یعنی انتقاد، نقد، امر به معروف یعنی پیشنهاد، انتقاد و پیشنهاد، سیر دائمی نقد و پیشنهاد. مردم حاکمان را نقد کنند، امر به معروف نهی از منکر کنند. حکومت مردم را امر به معروف نهی از منکر، یعنی یه چهار ضلعی که در همه جهت رفت و برگشت باید فضا باز و انتقادی باشه، با رعایت البته اخلاق و ادب و قانون و ادب نقد، والا نقد تبدیل نشه به فحاشی و دروغ و تهمت و شایعه و نشر یأس و سیاه نمایی در اون چه که سفید است. سفید رو سیاه نشون ندی، اما سیاه هم نباید سفید نشون بده. سفید نمایی هم غلطه، سیاه نمایی هم غلطه، واقع نمایی درسته. اونجایی که سفیده باید بگی سفیده، اونجایی که سیاهه باید بگی سیاهه، و بعد بگو چگونه میشه سفیدش کرد. هیچ کس حق نداره باب امر به معروف نهی از منکر رو ببنده و سیستم نقد و انتقاد رو داخل حکومت، بیرون حکومت و در نهادهای اجتماعی محدود و مسدود کنه. اما نقدی که چپ ها در دنیا در غرب به راست ها و به نظام سرمایه‌داری می‌کردند، نقدای مهمی بود. مثلا بحث این بود که شما مبنای روش شناسیتون که تجربه گرایی است، اساساً تجربه همیشه ناظر به گذشته است. تجربه آن چیزی تجربه شده که انجام شده دیگه. تجربه گرایی خوب است اگر یه فلش به سمت آینده در جهت تغییراتی در گذشته همراهش باشه. اگر تجربه گرایی به عنوان روش مسقف بشود به خود تجربه، تجربه سقف تجربه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما تا به حال اینجوری کردیم، اینجوری عمل کردیم، به این نتایج رسیدیم، این بخشش غلطه، این بخشش درسته. تش چیست؟ اگر تجربه گرایی صرف باشه، میگی نهادها و رویه های انسانی که تو سیستم هست کارکردشون رو قبلا تجربه کردیم، حالا قادر میشویم نظریاتی بر اساس بدیم که چگونه بتوانیم و به چه شیوهی بتونیم به قدرت موجود انرژی بیشتری بدیم برای حفظ نظم موجود، نظم دهی و قدرت بخشی برای حفظ وضع موجود. اساسا لیبرالیسم ذاتاً محافظه کاره. وقتی به حکومت میرسه، ممکنه قبل از حکومت اصلاح طلب باشه، وجه اصلاح طلبی داشته باشه، وقتی به قدرت میرسه محافظه کار کاملا، میخواد حفظ کنه قدرت رو، چون براش قدرت اصالت داره نه عدالت. بنابراین بله، نقد و انتقاد و خود انتقادی تو سیستم لیبرال و سرمایه‌داری حتما هست، به همین دلیل هم مونده هنوز با اینکه ظلم میکنه، ولی این ظلم یک ظلم منظمه، یک ظلمی که داره مدام خودافزایی میکنه و خودشو بارور میکنه، اشکالات نهادهای ظلم را برطرف میکنه برای که ظلم ادامه پیدا کنه، نه ای که این اشکالات رو برطرف بکند تا دیگه ظلم نکند. مثلا بگه چی کار کنیم، نظام سرمایه‌داری به توسعه رفاه بیانجامد، اما حقوق ملت ها 100 تا ملت دیگه رو تو دنیا پامال نکنیم برای که خودمون بیشتر بخوریم. رفاه ما به قیمت گرسنگی و فقر ملت های دیگه با جنگ و غارت و اینا تمام نشه. چه کنیم که در خود جامعه سرمایه‌داری لیبرال 1% و 99% نشه، که اکثر مردم تو خود او جامعه زن و شوهر دو شیفت باید کار کنن و تا آخر عمرش باید بدهی بده، بدهی داره باید قسط بده، ولی یه اقلیت بسیار کوچکی به تنهایی چند برابر کل او اکثریت ثروت داشته باشن. بله شما داری سیستم رو بازسازی میکنی، داری اصلاحش میکنی، اما اصلاح به نفع کی؟ این اسمش اصلاح نیست، نقد و انتقاد هست اما برای حفظ وضع موجود. راجع به اینکه مردم چجوری برن میرن سینما داستان‌های هیجان انگیز بخونن، وقتشون رو بگذرونن، داستان‌ها میتونه اخلاقی باشه، میتونه مبتذل باشه، فلان روزنامه چه گزارشی رو جمع‌آوری کنه و از این قبیل، اوقات فراغت چجوری بگذره، دستمزد سطح دستمزد چجوری باشه، یه تعریفی از نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی میکنی، اما کارکرد نقد تأمین عدالت نیست، حفظ حاکمیت. منتها اینقدر شعور داره نظام سرمایه‌داری که اگر به بخشی از حقوق اجتماعی مردم احترام نگذاره، بله همون بلایی سرش میاد که سر نظامای کمونیستی آمد. یعنی تأمین اجتماعی، بیمه و بعضی از آزادی‌ها و اینا باید باشه، نه برای که حق مردمه و مردم ازش استفاده باید بکنن و بیش از این حقشونه مثلا، نه برای که شورش نکنن، ما رو تحمل کنن. گاو شیرده باید علوفش رو تأمین کنی و الا شیر نمیده. سگی که به زنجیر بستیش دمه در خونه کاخ سرمایه داری باید آب و غذا بهش بدی. مثل کمونیستان که نمیده بهش میگه آقا پارس کن، مواظب من باش، مواظب منافع من باش، منم آب و غذا بهت نمیدم. خب این نتیجهش این میشه، یا میمیره سگه یا پاچه خود تو میگیره، خرخرت رو میجوه. نظام سرمایه‌داری میگه کاری کن خرخرت نجوهن، یه چیزی بهشون باید بدی، یه حقوق حداقلی تأمین کن و سرشون هم گرم کن. تفریحات، مشروبات، مأکولات، هر شبت که مخدرات، اینا سرشون رو بند کن. بنابراین شما خود اصلاحی نمی کنید، شما دارید خودتو بازسازی میکنید نظام سرمایه داری، برای اینکه ظاهرا با این عنوان که شیوه زندگی آزاد و حق انتخاب مردمه در سبک زندگی، اما واقعیت قضیه اینه که داری مدام خودت رو حفظ میکنی، یعنی عملا متهمید به اینکه صرفا وضعیت موجود مشکلات اجتماعی رو تایید میکنید، مسئولیت جستجوی روشنفکرانه و منتقدانه و مصلحانه برای نقد وضع موجود و اصلاح وضع موجود رو نمیپذیری، به اون پشت پا میزنی. هر چه در جهت اصلاح، در جهت تأمین حقوق انسانها و مردم است، برای شما اهمیت نداره، اصالت نداره، مگر به عنوان ثانوی، مگر که به نفع بقای شما در قدرت باشه. ولذا چپا به راستا میگفتن، انتقاد متقابل به حرفشون هم این حرف اینا هم درست بود، میگفتن که شما رسانه های جمعی در نظام لیبرال سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، رسانه ها به جای اینکه انتقاد های و نهی از منکر کنن و امر به معروف و اینها بکنن در جهت عدالت و معنویت و عقلانیت، عملا به یک به نحو نظاممند از طبقه حاکم حمایت میکنن. منتها طبقه حاکم در نظام سرمایه‌داری هوشمندترند از طبقه و حزب حاکم در نظام کمونیستی. اینا هوشمندانه اعمال حاکمیت میکنن، مانع تغییرات ریشه‌ای میشن، تغییرات رو میبرن به سطح تغییرات کاملا قشری، از سرمایه دفاع میکنن، و از صاحب سرمایه. سیستم رو اصلاح میکنن در جهت منافع اینا. جنبش های انتقادی رو به تمسخر میگیرن. اینا عملا رسانه ها به جای نقد حاکمیت کارگزاران حاکمیت و قدرتند. اولا سوپاپ اطمینانن، شیر فشاره. این دیگاهی زودپز رو دیدید که اگر اون سوپاپ اطمینان نداشته باشه، وقتی بخار زیاد میشه یه راه در روی نگذاری که این بخار بزنه بیرون، ممکنه اون منفجر جسله. نقد و رسانه آزاد در نظام سرمایه‌داری کارش اینه که او دیگ منفجر نشه و اون مواد باید درست پخته شن تا خورده شن. اما کی قرار اینا رو بخوره؟ ملت همه؟ نه، سرمایه‌دار. مردم و حقوقشون نخود و لپه این آشن، ولی سوپاپ اطمینان داره. نظام کمونیستی سوپاپ اطمینان نداشت، نقد پذیر نبود. این نقد پذیری هست، اما هدفش و شیوهش اینه، نه تأمین حقوق عموم. در واقع نظام تجربه گیرای لیبرال، رسانه با ظاهر نقد، عملا داره یک جهان بدون تغییر رو توصیف میکنه و توجیه میکنه. ظاهرش نقادی است، باطنش تلاش برای حفظ وضع موجوده. دستگیره‌های سقوط رو داره محکم میکنه که بتونه از این صخره ها بره بالا و بمونه. بنابراین اینا که میگم این تعابیره، این اصطلاحات حتی به کار بردن در نقد هم دیگه، و این اصطلاحات درست از دو طرف. چیزایی که علیه دیگری میگن درسته، چیزایی که به نفع خودشون میگن درست نیست. اینکه موضوعات تحقیقی، حتی موضوعات تحقیقی و پژوهشی و رسانه‌ای و انتقادی که انتخاب میشه تو اون رسانه هاتون، اون نظام به نحوی انتخاب میشه که نهایتاً کمک کنه وضعیت به همون نحوی که هست باقی بمونه. اون 1% همچنان بر 99% حاکمیتشون ادامه پیدا کنه. این تو این دوتا سیستم. سیستم سومی که توی دهه های اخیر به خصوص بعد از سقوط کمونیسم تو حوزه فلسفه سیاسی مطرح شده، گاهی ازش تعبیر میکنن به سیاست پست مدرن و اینها، او اصلا نقطه اتکای هر نوع نقد رو پنبهشو میزنه. اصلا میگه نقد بر چه اساسی؟ اصلا هر سیستمی هستی، شما وقتی که وضع موجود را نقد میکنی، داری دعوت میکنی به یک وضع ایدئال، به یک وضع مطلوب. اصلا ما وضع مطلوب مطلقی نداریم. چیزی به نام نظم مطلوب به طور مطلق وجود نداره، توهمه. این تو دو عصر ایدئولوژی ها اینا مطرح شد. تو قرن 19 ایدئولوژی های آمدن از یک وضع مطلقا خوب سخن گفتن، بهشت روی زمین. گفتن بقیه جوامع موجود همه جهنمن، ما بهشت روی زمین میسازیم. اصلا روی زمین بهشتی نمیشه ساخت و وجود نداره، امکان بهشت نیست در دنیا، آخرت هم که ما قبول نداریم. بنابراین هر کی به شما گفت دنیا رو بهشت میکنه، بدونید یه حرف مفت میزنه یا میخواد کلاتونو برداره. بهشت امکان نداره تو دنیا. پس ما چه کار میتونیم بکنیم؟ دست بسته بشینیم هیچ حرکتی انجام ندیم؟ نه، ما میتونیم سر قدرت و ثروت و مدیریت و اینا جدال کنیم، اما بیایم این جدال رو تلطیف کنیم. هیچ کس با یقینم حرف نزنه، نه کمونیستا با یقین بگن نظام سوسیالیستی بهترین نظام موجود است، نه سرمایه‌داری لیبرال بگه جامعه لیبرال دموکرات اند تاریخ، پایان تاریخه و دیگه از این بهتر نمیشه. نه، هیچ کس هیچ ایدئولوژی دینی غیر دینی، چپ راست، این حرفا رو بذاریم کنار. 150 ساله گفتیم، لیبرالا گفتن بهترین نظام موجود نظام لیبرال دموکراسیه، کمونیست چپا گفتن بهترین نظام سوسیالیستیه. بیایم از کارکردها، کارکرد اجتماعی دیدگاه ها حرف بزنیم. این به اندازه کافی معنیدار هست، به اندازه لازم معنیدار هست. اما اون چیزایی که میگید مطلق باید نباید، این گونه آری آن گونه خیر، خب اینا تجربه کردیم دیگه تو همین 120 سال اخیر که دوران مدرنیته سیاسی بود، تجربه کردیم که همه حرفا همه شعارا پوچ بود. شعار آزادی دادیم، امروز شاهدیم آزادی واقعی در هیچ جامعه‌ای نیست. آزادی ها همه محدود و مشروط به منافع حاکمانه. شعار دموکراسی دادیم. امروز میدونیم که دموکراسی لیبرال آنچه که واقعا نیست، ضامن تأمین حقوق مردمه. دموکراسی حاکمیت مردم، اتفاقا اونجوری که واقعا نیست مجازن هست، دمو هست. مردم به وسط ابزارن، له میشن، کاری نیستن، زیر تابوتو گرفتن، مردم رو بستن به عرابه قدرت، اینا میدونن. اون کسی که تو عرابه نشستن اونها عوض و بدل میشن. اون آزادی، اون دموکراسی، مسئله رفاه، اکثر بشریت گرفتارن، کار میکنن و گرسنه‌ان. یه اقلیتی هن که کار نمیکنن و سیرن، حتی تو خود جامعه سرمایه‌داری هم همینطور. شعار عدالت دادیم، کدام عدالت ایدئولوژیک؟ کجا عدالت بوده؟ در نظام های چپ و راست هیچ جا. کجای دنیا عدالت اصلا؟ و و و موارد از این قبیل رو نام میبرن. این جریان های پست مدرن میگن آقا دیدید که ما چه به عنوان چپ، چه به عنوان راست، چه به عنوان غیر مذهبی، چه هر چی که میگیم و مطلق میگیم و میگیم این گونه است و باید این گونه شود، و این لحن ایدئولوژیک ولو چه نوع سنتی کلیسایی است، چه نوع مدرن سکولار و لائیکش، و چه چپش چه راستش، چه انقلاب فرانسه است، چه انقلاب روسیه است، همه اینا با این که هر دوشون هم ضد مذهب و ضد کشیش و اینا بودن، تهش ما دیدیم که ما تو یک دور باطلی افتادیم و عملا ما به ارزش‌هایی که شعارشو دادیم وفادار نمیتونیم باشیم. ما به واقعیات وفاداریم. تجربه گرایی تو نظام لیبرال دیگه روش کشف حقیقت نبوده و نیست، تبدیل شده به نظریه، شده ایدئولوژی. بلکه ما دیگه نمیتونیم بگیم یه حقایقی رو بیایم توده کنیم، انبار کنیم، رو هم بریزیم، راجع به معناهای احتمالی اونها هیچ نظر و ذهنیتی نداشته باشیم و فکر کنیم انسان یک جریان تهی از معنا، بی‌معنا و توقف پذیره، و شروع کنیم از رویدادهای موجود هی گزینش بکنیم، هرچی که به نفع ایده ماست گزینش کنیم، هرچی که نیست ندیده بگیریم. این عین ادبیات غنی سازی شده جریانی است که میگه که ما از عصر ایدئولوژی های مدرن عبور کردیم، بیایم واقع بین باشیم، بگیم آقا ما دیگه همه رو امتحان کردیم، چپ و راست رو، قرون وسطا هم که کلیسا و مذهب رو امتحان کردیم، بیایم حالا به این نتیجه واقع بینانه برسیم. حالا میخوام بگم نقد حاکمیت تو این دیدگاه چه معنی میده. بیایم اعتراف بکنیم که ما هیچ چیز اساسی را نمیدانیم. هم هر کس گفت جهان این است و چنین است و جز این نیست، خب حرف مفت زد. تفسیر کمونیستی مارکسیستی از تاریخ بشر، تفسیر لیبرال از انسان، کدوم تفسیر؟ اینا همش پر سوراخه. تمام نظریاتی که دادید از چند جا سوراخه و بر اساس اون نظریات آمدیم وعده های مطلق دادید. خب این وعده هایم که همه شکست خورد. امروز کدوم کجای دنیا میری از مردمش میپرسی، مردمش میگن ما راضی هستیم از وضع موجود؟ هیچ کس، هیچ جا. هر جا بری میبینی اگه جرأت کنن و نترسن حرف بزنن، یا مایوس چنان مایوس نباشن از اینکه میشه کار رو درست کرد، همه جای دنیا تو هر سیستمی میری مردم ناراضی هم. پس ما که نمیتونیم معیار رو رضایت مطلق همه قرار بدیم. مبنایی هم برای این که حق مطلق چیه، بادل مطلق چیه که ما نداریم. مثلا پست مدرن رفت به سمت نسبی گرایی و شکاکیت و اینا. خب حالا سوال، با این دیدگاه نقد و انتقاد به حاکمیت یعنی چی؟ در این دیدگاه دقت کنید تعابیری که خودشون به کار میبرن. میگن آقا همه چی که شمردنی نیست به روش پوزیتیویستی. آقا مشکلات چیه؟ 1 2 3 4. 4 تاشو شمردی، 40 تاشو نشمردی. خطوط رو خوندی، خطوط سیاه رو، ها؟ سفیدی بین خطوط رو نخوندی. در حالی که خواننده واقعی کسی که وقتی یک نامه رو میخونه، یک متن رو میخونه، فقط نوشته ها را نخواند، نانوشته ها رو هم بتونه بخونه. اون چه مردم تو نظرسنجی یا تو انتخابات ها میگن ممکنه بشنوی، تازه اگه اونم تفسیر به رأی نکنی، چون هر کی به هر کی رأی میده میگه مردم منظورشون این بوده. کجا میگه منظورشون بوده؟ ولی اینو نمیخونن که اون چه نگفتند چی بود. اون چه گفتند رو میگید تفسیر به رأی هم میکنی بدون معیار. اما اون چه نگفتن چی بود؟ اون سفیدی های بین خطوط رو ندیدید. بعد میگید آقا ما به روش پوزیتیویستی علمی آمارگیری کردیم. مثلا میگه که ما آمار گرفتیم که تعداد مردمی که میرن سینما در هفته شمردیم. خب حالا چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ شما فکر کردید از این یه نتیجه میشه گرفت و بر اساس او یه برنامه میشه ریخت، در حالی که اگه دقت میکردید میدیدید در یک گزاره ساده که در هفته چه تعداد از شهروندان ما مثلا تو اون جامعه میرن سینما، این اصلا یک معنا نداره، 10 معنا داره. تو چرا این یکی به ذهنت آمد؟ این کنش‌های اجتماعی مردم، حتی تفریحشون و اوقات فراغتشون، اینا زمانی قابل درکن که اینو در قالب یه نوع روایت، یه نوع تفسیر بتونی قرار بدی. همه چی تفسیر با تفسیر معناش عوض میشه. الان ما و شما آمدیم اینجا نشستیم، این ساعت این روز در این موضوع داریم با هم صحبت میکنیم. یه نگاه قشری تجربه محور پوزیتیویستی، یک از نظرسنجی آمار میگیره تعداد این فلان اینقدر، آقا اینقدر، خانم موضوع این فلان، نه زود یه نتیجه میگیره فرتی، یه برنامه‌ای هم می‌ریزه. اما تو این دیدگاه میگه که آقا یه مقدار دقیق‌تر، اصلا اینایی که آمدن اینجا نشستن همه‌شون به یه دلیل نیومدن، اینا چند گروهن، اصلا انگیزه هاشون با هم فرق میکنه، برنامه هاشون فرق میکنه. تو اینا رو یک دست دیدی، یه جور قضاوت کردی، تو به نفع سرمایه‌داری یا تو هم به نفع سوسیالیسم. اصلا ممکنه اینا به هیچ کدوم از این دو وجهی که تو ذهن شمارنده هست توجهی نداشتن، این جزء اهدافشون نبوده. شما اگر میخوای معیار نقد و انتقاد رو به حاکمیت تعریف کنی، باید توجه بکنی که واقعیات مجموعی هستند از افعال و کنش‌ها. مردم یه چیزی رو، یه کار رو انجام میدن، ولی تو معنای اون کار رو فقط وقتی میتونی بفهمی که مطمئن باشی تفسیر درستی از این کار کردی. صرف فعل فیزیکی کافی نیست برای تفسیر پدیده‌های اجتماعی. باید ببینید چه تفسیری همراهشه، چه تفسیری داری میکنی. مثلا ممکنه بگی که آقا میلیون‌ها نفر تو دهه 30 میلادی میرفتن سینما، ولی اون موقع در آمریکا بیکاری در اوج بود، بخش اعظم نیروها بیکار بودن مردم. خب حالا فکر میکنید که این همه آدم میرفت سینما اون موقع علتش چی بود؟ مثلا یک کسی میگفت که به به چقدر مردم عشق به هنر سینما دارن. بعد میگه در حالی که همون موقع کسانی که تحقیق میکردن میگفتن یک علتشی که مردم بیکارن، اگه کار داشتن سینما نمیومدن، بیکار بودن. بعد میگه که بیا ولی مقایسهش کن با وضعیت دیگری، مثلا دهه 50 20 سال بعد که یه مقداری مشکل بیکاری یک کمی حل شد، بهتر شد وضعیتش. معنای سینما رفتن مردم تو دهه 50 معناش فرق میکرد با سینما رفتن دهه 30. بعد میگه اگه کسی به این واقعیت‌های درونی مردم توجه نکنه، فقط بیرونش، رفتار بیرونیشون رو ببینه، احمقانه قضاوت میکنه. اما اگر بررسی کردی وقت میبینی اینایی که میرفتن سینما تو اون سالا، یک عده میرفتن برای که بیکار بودن، یه عده فقیر بودن، تفریح دیگه ای نداشتن، اگه داشتن سینما نمیرفتن. بعد میگه یه عده کار دیگه ای نبود که انجام بدن، یک عده عاشق قیافه هنرپیشه بودن، عشق هنر نبود، هنرپیشه خوشگل بود. یک عده میگه هوا سرد بود، جای دیگه نداشتن، سینما گرم بود. خب حالا شما اگر آمدید این پدیده ها رو تفکیک کردی که هر کسی چه معنایی رو اراده کرده، الان شما که آمدید اینجا با چه ذهنیتی آمدید؟ یکی تو ذهنش اینه که مثلا میگم ما بخوایم عالم بشیم، آگاه بشیم، مطالعه کنیم، بخوایم تو این زمینه ها آگاهانه وارد بشیم. یکی میگه من فعال سیاسی و منتقد سیاسی ام برای حفظ جامعه، رشد جامعه فلان. یکی میگه من خواهم سو میدم چه خبره اینا، چی میگن نا این حزب الله یا ریشو ها چادری ها اینا چی میگن، اصلا تو جلسه های داخلش چی میگن، من چرت و پرت. یکی میگه که یکی ممکن میگه دوستم گفت بریم، ما هم اومدیم دیگه، حالا چیه، چه خبره. یکی هم میگفت بیکار بودم پنجشنبه، خونه خالم بعدش نزدیکه به محل جلسه فلان. ایشون اینجوری ها؟ عمش، خونه عمش نزدیکه. حالا من البته گفتم بلا نسبت شما ولی واقعیت قضیه اینه، یک انتقادی که یک بحثی که توی دهه های اخیر به وجود آمد، آقای فلسفه های سیاسی بسته لیبرال سوسیالیست فلان، تو وعده بهشت سوسیالیستی دادی، تو وعده بهشت سرمایه‌داری دادی، کدوم بهشت؟ برای اغلب شهروندان خودتون و ملت های دنیا جهنم درست کردید، برای که برای یک اقلیتی که اونجا حزب حاکم طبقه حاکمه و اینجا هم کمپانی سرمایه‌داری است، به خودتون بهشت درست کنن. بعد قضاوت تو کیلویی، تو تفسیر دی بود که اقتصاد زیر بناست، بقیه همه چی رو بناست، یعنی کشکه، اخلاق، هنر، فلسفه، همه چی، دین، نقد و انتقاد هم باید بازی بیشتر. تو هم توی دیدگاه گفتی انسان تجربه گرایی و غریزه محوری، انسان حیوان لذت خواهه، محور خوب و بد هم لذت است در اخلاق، محور عقلانیت هم سود است در اقتصاد، محور توسعه هم قدرت هست در سیاست. منتها یک عده خرکی میرن سمت قدرت، بازی بلد نیستن بکنن، نه با کلمات نه با افکار عمومی. کمونیست ها معمولا اینجوری بودن، یه عده این نه، مثل روباه، الاغ نیستن، روباهن، جوری از مردم ملت ها سواری میگیرن که اونا اون زیر پوزم میدن که ببینین سوار ما شدن. سوار شما که نشدن، سوار ما شد. خودشون میگن، میگه شما دیدید که این آفریقایی ها، آسیایی ها، اینا موهاشون زرد میکنن مثل شبیه ما بشن، چشماشون از این چیزایی میذارن لنز سبز بشه که شبیه ما بشن. این مسئلهش زیبایی شناسی نیست، این مسئلهش روانشناسیه. این زیبایی شناسی نیست، روانشناسیه، این عقده است، عقده های ملی. دیدید این بعضی آفریقایی ها موهاشون زرد میکنن، اصلا نمیفهمه که بابا به تو که نمیاد، حال آدم به هم چی قیافه برای خودش ساختی؟ موی زرد با پوست سیاه که نمیخوره که. همین کارو که اینجا میکنن، طرف یک گدایی شلوار نداشته، اونجا شلوار لیش پاره بوده، منتها غربی بوده. بعد اینجا طرف بچه سرمایه‌دار دنبال شلوار پاره میگرده پاش کنه. اینا مسئله خیلی جالبه. او بعد میگه آقا اینا زیبایی شناسی نیست، اینا مشکل روانشناسیه. شما دیگه تو همه چیز، سبک زندگی، آرایش و چه و چه این کار بکنید. نکته در اینجا اینه که ما انتقاد را باید بیاریم. نقد و انتقاد در چه جهتیه؟ در جهت اینکه نظام الف خوب است، نظام ب بد است؟ نه، ما نظام خوب و بد نداریم. ما میتونیم واقع بینانه جلو پامون رو نگاه کنیم، بگیم آقا ما دنبال هیچ اصولی نیستیم، ما 10 مؤلفه داریم. وقتی هوا سرده باید گرم باشیم، گرم کنیم محیط رو. وقتی داغ گرمه باید یکم سردش کنیم. وقتی گشنیم، گرسنه‌ایم، باید بخوریم. وقتی سیریم باید رژیم غذایی داشته باشیم. وقتی قند و اورمون رفت بالا باید کنترلش کنیم. ما همینا رو میفهمیم. هر نوع نقد و انتقاد تو سیستم در جهت حفظ این وضع تعادل تا به یک زندگی معمولی ادامه بدیم. اما از من نپرس چرا زندگی میکنی، چون من فقط میتونم بگم برای اینکه. دیدید وقت سوالی میکنن طرف جواب میده، میگن آقا برای چی کار میکنیم؟ برای اینکه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه چی؟ برای اینکه وقتی معنا داره که بعدش یه جمله دیگه بیاد همونجور خودش. برای اینکه میگه آقا برای چی این حرف رو زدی؟ میگه چون که. این یعنی میخواد بگه که اصلا به تو چه، اصلا به منم چه، خودم هم نمیدونم، چه برسه که بخوام به تو توضیح بدم. چون میدونم، اون روز دیدم یک مصاحبه میکنن با مردم تو خیابون، ازشون میپرسه شما برای چی زندگی میکنید، به نظر شما هدف زندگی، انگیزه تون زندگی چیه؟ خیلی جوابای صادقانه قشنگی دادن. تو اینترنت دیدم یکی میگفت که گفت به چی زندگی میکنی؟ گفت نمیدونم. راست میگه، 90% همین جوری ما. گفت من نمیدونم برای چی زندگی میکنم. یکی پرسش گفت شما برای چی زندگی میکنی؟ گفت برای که زنده ام. من اصلا دست خودم نبوده که، یه مرتبه دیدم زنده ام، وقت زنده آدم با زندگی کنه دیگه، برم خودم بکشم، منتظرم که میمیرم، نمیدونم برای چی زندگی میکنم. این سوال در واقع این سیستم سوم میگه اصلا جواب وجود نداره برای این سوال. چرا سوال میکنی؟ چرا مردم رو با عذاب وجدان روبرو میکنی؟ چرا اذیت میکنید مردم رو؟ فلسفه زندگی چیست؟ هدف از زندگی چیست؟ چه میدونه بابا؟ هدف چی اصلا؟ گفتن نظرتون راجع به فلان مطلب چیه؟ گفت نظر چیه؟ نظر یعنی چی؟ هدفتون از زندگی چیست؟ میگه آقا هدف چیه؟ اصلا هدف یعنی چی؟ مگه باید هدف داشته باشیم؟ چون میدونم هدف چیه؟ هدف یکی که ما همجور که داریم زندگی میکنیم بکنیم، سعی کنیم بیشتر بخوریم، کمتر زحمت بکشیم. این هدف ما. خب این دقیقا همون تعریف لیبرال از زندگی بود و دقیقا مبنای تعریف مارکسیستی از زندگی هم همین بود. اونا هم با همین تعریف شروع کردن. وقتی گفتن زندگی هدفی جز خودش ندارد. هدف زندگی خود زندگیه. هدف سر خوده. آقا برای چی زندگی میکنیم؟ هیچ، آقا برای که زندگی کنیم دیگه. یعنی یک چیزی خودش هدف خودشه؟ یعنی چی؟ یعنی حیات زندگی بشر اصلا حکمت و هدف و جهت و مبنا و فلسفه نداره. حالا سوال، وقتی کل زندگی فلسفه نداره، حکومت چرا باید فلسفه داشته باشه؟ سیاست هم فلسفه نداره، حقوق بشر هم فلسفه نداره. هر چی خوشت میاد جزو حقوق بشر، هر کدوم دوست داری. اخلاق هم فلسفه نداره، حقوق هم فلسفه، سیاست هم فلسفه نداره، اقتصاد هم فلسفه نداره. خب حالا تو ایست دیدگاه نقد حاکمیت یعنی چی؟ من حاکمیت رو نقد میکنم برای که میگم از اهداف ما دوره، باید بیاد به سمت این اهداف. خب وقتی هدفی وجود نداره به سمت چی هدفی بیاد؟ برای چی بیاد؟ اینا سوالایی که باید پاسخ فلسفی بهش داد اول، بعد وارد علوم سیاسی شد. اصلا فلسفه نقد چیه؟ کی نقد کنه؟ چی رو نقد کنه؟ چرا نقد کنه؟ چطور نقد کنه؟ با چه هدفی نقد کنه؟ نقد کردن یعنی دنبال یه هدفی بودن. آقا شما وقتی یک چیزی رو نقد میکنی که میگی این به نظر من درست نیست، از کجا فهمیدی درست نیست؟ چون یه چیز درستی تو ذهنت هست دیگه. میگی این درست نیست الف، چرا؟ چون به درست است. وقتی که قرار شد شما بگی هیچ چی رو نمیشه قضاوت کرد که چی درسته چی نادرسته، اصلا بر چه اساسی نقد میکنی؟ یک مبنا برات بیشتر نمیمونه، منافع خودت. وقت مدیریت سیاسی میشه نحوه جمع و تفریق منافع فردی و تبدیلش به منافع جمعی. که حالا این وسط سوالای دیگه هم وجود داره که اونا هم بی جوابه. منتها من به بخش سوم عرایزم میخوام برسم، از این عبور کنم. سوالتون رو بفهمید چی بود؟
انقلاب اسلامی در این نظام اسلامی در این دولت اسلامی داشت و در جامعه اسلامی. ما انقلاب انجام شد، حالا نظام اسلامی مثلا این نظام اسلامی نیست که یه نظام سرمایه‌داری بشه که اون روش کنه و فعالیت کنه. یعنی مثلا ما اینکه ما میخوایم که سطح سواد مردم، سطح افکار عمومی مثلا روش پیدا کنه، وقتی که یه نظام سرمایه‌داری است، خب ما چطور مثلا میخوایم تفکر داشته باشیم که روش پیدا کنه؟ از همون اول بگیم نظام اسلامی بیاد بیاد کار آقا، نظام اسلامی مثلا یه واحد نداشت، سری بعدی آقا روش پیدا کن، دور نظام بعدی این واحد مثلا داشته باشه. اما از وقتی که از همون اول نظام سرمایه‌داری هست، به نظر من این حاکمیت خوبی نیست. یعنی مثلا
بله ممنون. حالا این رو ما تو بخش سوم هنوز نپرداخته بودیم، میخواستم وارد او بشم. این سوال شما مربوط به اون بخشه، ولی در این حال من دو تا نکته در پاسخ جناب عالی عرض بکنم. اینکه این نظام موجود نظام سرمایه‌داری است به معنی دقیق کلمه اینطور نیست. مؤلفه هایی از نظام سرمایه‌داری، اون هم سرمایه‌داری وابسته درش هست. سرمایه‌داری هم تازه سرمایه‌داری وابسته درجه دو، که خب این سیستم حکومتی از مشروطه به بعد اصلا بر همین اساس بنیانگذاری شده تا الان، و ما بعضی از بنیانها رو تغییر دادیم، بعضی از بنیانها تغییر نکرده، از جمله در حوزه بروکراسی حاکمیت. نکته دوم اینه که پیشنهاد شما که بیام از اول یک نظام اسلامی بذاریم بعد هی دنده به دنده درستش بکنیم، این تصور شما اینه که فکر کردین نظام‌های اجتماعی حکومتی مثلا این کاغذها یا قطعات آجر و ایناست. میگه آقا این آجر بذار اینجا، اول اینو بذار بعد اینجا. اینجوری نیست. نظام اجتماعی ظاهرش دو تا کلمه است، باطنش کل همه چیزه. تشبیه بار من تو ذهنم آمد، این تشبیه مناسبیه که مثل تعمیر کشتی روی آبه. شما وقتی با کشتی سوار اقیانوس، اولا که نمیتونی از کشتی پیاده شی، یعنی به مردم بگی با همه آقا از ایران بریم بیرون، میخوام ایران دوباره بسازیم، حالا بعد یه مرتبه همه با هم بیام توش. از حکومت بیام بیرون، هیچ کس تو حکومت نباشه، حالا میخوام درستش کنیم، یه حکومت دیگه میسازیم، همه تو این حکومت بمن تو حکومت. اینطوری نیست. شما رو آب نمیتونی بگی ما اینجا هستیم، همین کشتی رو کلا آقا میذاریم کنار، یه کشتی دیگه میذاریم، تو وقت میری ته آب. تعمیر کشتی روی آب چطوره؟ شما باید اولویت ها رو تشخیص بدی، بعدم قطعه به قطعه باید عوضش کنی. منتها این تغییر خودش یه وقت محافظه‌کارانه است، لیبرال منشانه است، بله، یه بار نه انقلابی است. ما الان مشکلمون اینه که تو حاکمیت کسانی بودن و هستند که اینا نمیگن ما نمیخوایم تغییر بدیم، که ولی جوری تغییر میدن که انگار هیچ تغییری نمیدن، همون روال ادامه پیدا میکنه. جناهای مختلف سر کار آمدن بعد انقلاب، همه هم با رأی ملت آمدن سر یه چیزا و یه حرفا و سخنرانی ها و یه چیزای قشری سطحی با هم دیگه یک اختلافاتی دارن، تو اوناش که سالمن، حالا بعضی که سالم نیستن. اما میبینی که تو هر دولتی که میاد، هر مجلسی که تغییر میکنه، شوراهای شهر، مدیریت، این همه مردم دارن انتخاب میکنن کل حاکمیت رو دیگه، ولی چرا بعضی از اساسی ترین مسائل کشور تغییر نمیکنن، هی ادامه میدن؟ تو نظام رسانه، نظام آموزش تعلیم تربیت، تو نظام کشاورزی، نظام بانکی، نظام ایناست که نقد و انتقاد باید به طور رادیکال، نه به مفهوم افراطی، رادیکال به مفهوم ریشه‌ای بهش توجه داشته باشه و پیشنهاد مشخص که آقا اینو چیکار کنیم. حالا که از سوالات اصلا این بود مبنای این جلسه که دانشگاه، دانشجو چجوری میتونه تو حوزه نقد حاکمیت مفید باشه، چون دو سه حالت داره. یکی که ما نقد نکنیم. چرا نمیکنیم؟ آقا نظام اسلامیه دیگه، نظام اسلامی که مبانیش و جهتش و هدفش اسلامیه، نه اینکه هر چی، هر نظام، هر وضعیت اصلا همش اسلامیه، که هیچ وقت اسلامی مطلق نیست و نخواهد بود، چنان که نظامای کمونیستی هم هیچ وقت واقعا 100% کمونیستی نبودن، نظام لیبرال هم 100% لیبرال دموکرات هرگز نبودن. جلوی صحنه دموکراسی بود، پشت صحنه سرمایه‌داری، پشت صحنه اولیگارشی بود و هست، هنوز اولیگارشیه، یعنی حاکمیت یک طبقه محدود اقلیه ثروتمند، ظاهرش دموکراسیه. انسان که هیچ وقت فیکس نمیشه تو دنیا. شما بگی ما یک جامعه 100% اسلامی که دیگه توش هیچ ظلمی نمیشه، هیچ گناهی نمیشه، هیچ خیانتی نه، هیچ کس دروغ نمیگه، همچین چیزی نیست که. زمان امام زمان هم اتفاق نمیافتاد. تصورتون درست کنید از اون قضیه. بعضی فکر کردن جامعه آخرالزمان یک جامعه که امکان گناه و خیانت و ظلم درش نیست، انسان ها همه معصوم میشن. نه، حکومت‌های جهان اصلاح میشن دیگه، قدرت و ثروت علیه هدایت و عدالت به طور سیستماتیک در سطح جهان به کار نخواهد رفت و الا هیچ کس معصوم نمیشه. سطح اخلاق و عقلانیت و تأمین حقوق و عدالت میره بالا دیگه. ولی خدا اجازه نمیده که صاحبان قدرت و ثروت به ملت‌ها ستم کنن، اونا رو جهنمی کنن. نه ای که خود هیچ کسی خطا، گناه، نه همه معصوم، همه اولیاء الله، اینجوری نیست که. همون زمانم هم گناه هم میشه، ظلم هم میشه، دقت کردید؟ همه این مسائل باید. بنابراین ما دنبال صفر و صد که نیستیم، که دنبال صفر تا صدیم، یعنی از صفر باید به سمت به صد هی نزدیک و نزدیکتر شد. بخشش همون لحظه قابل انجامه، فقط اجمالا در نظام اسلامی نقد و انتقاد حاکمیت اولا یه واجب شرعی است، مثل نمازه. امر به معروف نهی از منکر رو میگن جزء فروع دین، در کنار نماز، بله، در کنار حج، زکات، اینا. و یه عبادته، نقد حاکمیت یه عبادته با قصد قربت انجامش، چون تلاش در جهت عدالته، در جهت توحیده، در جهت تأمین نیازهای جامعه و خدمت به بشره. آقا خدمت به مردم یک عبادت درجه یک اسلامی است، به شرطی که تو بستر توحید با توجه به خداوند صورت بگیره. بله بفرمایید، نکته‌ای هست؟ بفرمایید، چون اذان شد بفرمایید.
آیا در دستگاه حاکمیتی ما اگر این دیدگاه نفوذ بکنه، به طور مثال دولت رو مثال میزنم، ما دولت به مقابل دولت که جزئی از حکومت مد نظر بگیریم، اگر یکی از این دیدگاه در اونها نفوذ بکنه چه صدماتی برای جامعه اسلامی خواهد داشت و چطور ما باید برخورد کنیم؟ گاهی اوقات دولت یک موضع‌گیری میکنه که دوست داره جامعه منتقدش وارد همون بحث بشه. نمیشه همون قضیه یک میکروفون و بلندگوهای فراوانی که از نوعهای مختلف داره نقدش میکنه. میخوام این شیوه برخورد با این جریان توی این بحث نقد حاکمیت چطور باشه که بتونیم اصطلاحا درگیر این بازی کنه درست کردن نشیم.
من نظرم رو همونجا مختصر گفتم دیگه. اون چه که من عرض کردم همون صحبت‌های امام بود و رهبری و حرفا، خلاصش این بود که اگر دروس خارج فقه که فقه استدلالی و اجتهادی است اینها نرن به سمت ورود تخصصی موضوعی به مباحثی که الان حکومت درگیرشه، چند تا اتفاق بد میفته. یکیش اینه که کم کم حوزه و بحث‌های فقهی هی حاشیه 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 تر توی که عملا اسمش باشه و خودش نباشه. حذف روحانیت از صحنه معنیش این نیست که وجه فکر کردن حذف روحانیت یعنی هیچ آخوند و روحانی تو حکومت نباشه. نه آقا، ممکنه صدها روحانی تو حکومت باشه ولی فقه و فقاهت و مبانی دینی نباشه. اتفاق دوم اینه که وقتی شما توی صحنه ها غائب بودی، این صحنه ها که خالی نمیمونه، که نهادها و نهادسازیها و مفاهیم سکولار و غیر دینی جاشو میگیره، چون که در یک مواردی هم گرفته. بنابراین این که بگیم صرفا مثلا یک مرجع بگه که آقا نظامها نظام بانکی ما ربوی است، من نمیگم هست نمیگم نیست، اتفاقا من خودم جز منتقدین نظام بانکی از سالهاست که بودم و هستم، ولی من میگم که از طرف حوزه گفتن این حرف کافی نیست. اصلا شما باید 10 تا درس خارج فقه راجع به نظام بانکی و مفاهیم و مصادیق ربا امروز و وضعیت اقتصاد امروز رو در جهان و کشور متخصصانه تحلیل بکنیم، بعد بگیم راه حل چیست. راه حل اینه که بانک نداشته باشیم، بعد باید ببینیم اصلا میشه نمیشه، ممکنه یا محاله الان، یا اصلا اگرم ممکنه که نباشه نظام اقتصادی بدون بانک، این اصلا مفیده یا مضره، مشروع یا نامشروع، این بعد یک بحث بشه. بحث دیگه این است که باید بگیم که اگر بدون نظام بانکی نمیشیم چه کنیم که منافع نظام بانکی باشه صدمات و مضارش نباشد. این رو باید بگی. ما باید 10 تا درس خارج فقه داشته باشیم که بتونه بگه این نظام بانکی ما الان اشکالاتش چیه و بعد راه حلش چیه. چه نوع بانکی بانکی است که این منافع رو این بانک ها رو داره ضررش رو نداره؟ خب اون رو باید بگیم. و الا صرفه که بگیم این بانک ها اشکال داره، خب معلومه مردم با گوشت و پوست و استخونشون دارن میفهمن که اشکال داره. البته من شخصا معتقدم نظام بانکی ما اونی که دهه 60 تصویب شد تو شورای نگهبان هم تایید کرد زمان امام، اون اگر اجرا بشود اون ربوی نبود و نیست. این عقیده شخصی من، دفاع ازش، اون ربا نبوده. مشکل اینه که بانک های ما به خصوص توی 10-15 سال اخیر اصلا اون قوانین رو تقریبا بخششون گذاشتن کنار، هر کار خواستن کردن. این کاری که مشغول شدن کردن بخشش حتما ربا بوده. مراجع، اون بخشی از مراجعی که گفتن رباست درست میگن، بخشش از اجرا روش اجرای اینا دیگه ربا بود. اون قانون بانکداری نبود که توی جمهوری اسلامی ما داریم، به خلاف او عمل میکردن و میکنن بعضیش. مشکل دیگه اش هم اصلا فرض کن ربا نباشه، فرض کن به لحاظ ربا حرام نباشه، به لحاظ صدمه‌ای که به اقتصاد کشور زد هم حرام بود. چجوری نظام بانکی که 1000 میلیارد اومدن خودشون به خودشون وام دادن، بعد ضمانت هم نگرفتن، بعدم گفتن 1% از مردم، 20% از اونا خودشون، 30%، 15% از خودشون، 1%. بعدم میگیم کیه؟ میگه بیزه خیره. بیزه و خیره چی آقا؟ این چه طرز این مدیریت نه عاقلانه است نه شرعی است. بانک، نظام بانک باید در خدمت تولید باشه، در خدمت خدمات باشه، ایجاد اشتغال باشه، نسبتش با چیز، نسبتش با گمرک، واردات، صادرات، قاچاق، نسبتش با سیستم آموزشی تو دانشگاه‌های ما. دانشگاه‌های ما نیروی کار اصلا تربیت میکنن یا دکتر مهندس پس میندازن؟ نصف ملت دکتر شدن دیگه. آقا چیکار کنم؟ بس دیگه، الان همه غیر از من همه دکترن. من دکتر، این همه دکتر، این همه مهندس برای چی؟ تو چه رشته ای؟ چه کار بلدن؟ کدوم مشکلی که شما باید مقیاس بود. آقا نظام دانشگاهی تو من فقط نقد حوزه نیست، نقد سیستم دانشگاهی هم من همون تو فیزیه کردم. گفتم دانشگاه، بیسوادی در دانشگاه یه خطرات، بیسوادی در حوزه یه خطرات. بیسوادی در حوزه اینه که شما کمک میکنی. سکولاریسم چیه؟ سکولاریسم میگه مذهب به نجاست، طهارت، نجاست و نماز و طواف و عبادات و احکام فردی بپردازه، مسائل اجتماعی، حکومتی، رسانه، آموزش پرورش، روابط بین الملل، بانک، اینا سکولار غیر مذهبی اداره بشه. خب وقتی شما 100 تا درس خارج تو موضوعات حکومتی، فقه حکومتی نداری، 50 تاش هم نداری، 30 تاش هم نداری، او تعدادی هم که داری یا چند تاش اجمالاً وارد بحث، بقیه همینجوری حرفای کلی، خب این یعنی کمک به سکولاریسم. غیر از این که ما تو خود حوزه آخوند سکولار داریم، مثلا ما آخوندهایی داریم معمم ولی لیبرالن، اصلا سکولاریستن، یعنی معتقدن، می همین حرفای غربی‌ها رو قبول دارن، البته تعدادشون کمه ولی هستن. غیر از او، اونایشون که لیبرال و سکولاریست ظاهری نیستن، در عمل ندانسته و نخواسته کمک کردن به گسترش سکولاریسم تو حکومت دینی. چون وقتی شما توی حوزه ها بحث های فقهی نمی کنی، نکردی دقیق، خب معطل شما که نمیمونن که، تمام اینا رو برن از غرب کپی برمیدارن، اون کپی های درجه 3 و الا همین نظام گمرک تو خود غرب فشل نیست، انقدر دقیق کنترل میکنن همه چی رو. نظام بانکیش گله گشاد اینجوری نیست، همین خود غرب و سرمایه داری. نظام مالیاتیش بی حساب کتاب نیست، شما اونجا یک نوشابه میخری مالیاتش رو ازت میگیرن، اصلا امکان فرار مالیاتی نیست. ما اینجا سرصداش هست خودش نیست، سرصداش هست خودش نیست. خودشون میگن 60-70% قاچاق کشور از گمرک رسمیه، اسمش هم هست نظام گمرک. خب مگر همین نظام گمرک سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری مگه اینجور گله گشاده؟ مگه اینجور گله گشاده که همینطوری تند هر چی بیاد بره؟ دو تن سکه میزدی تو بازم، همیشه کی به کی، به کی داری رفت، دلار اینجوری. اصلا مثل که حکومت نیست، نوبت به اینه میرسه که آقا حکومت اسلامیه یا سکولاره. بعضی جاها حاکمیتی وجود نداره. خب آخه اینجوری که این که اصلا دوره ما قبل حکومت، بعضی جاها الان مخصوصا هنوز وارد حکومت نشدیم تا بخوایم بحث کنیم اسلامیه یا سکولاره. حکومت یعنی اعمال حاکمیت. خب همه قوانین نوشتی، کی نظارت میکنه که عمل بشه یا نشه؟ همین یک نمونه. اینا رو شما باید نقد کنید، اعتراضات جانشینی، نقد دانشجویی ایناست. دیروز دادستان تو اخبار گفت، دادستان تهران بود، کجا بود نمیدونم، دیدید یا نه، ایشون سریع گفت یک نمونه، گفت میریم از بانک میپرسیم این ارزایی که همین اخیر دادید، ارزای ارزان فلان، بعد گفتن که باش اینا وارد شه، اینا رو به کی دادین و آیا در اون جایی که قرار بود مصرف بشه مصرف شد؟ گفته ما که مسئول نیستیم که بفهمیم کی گرفت کجا مصرف کرد، ما مسئول دادنه. خب شما وظیفتون انجام دادید، دادید، بعد میگن میپرسن از یه نهاد دیگه، میگن شما نظارت کردید که اینایی که دادن یه ارزو دادن همون جایی که قرار بود برن مصرف کنن اینا؟ گفته شما ما مسئول ثبت نام مثلا. اون یکی گفت شما مسئول، همه مسئولیت ها بود ها، ولی مسئولیت اصلی اصلا نبود. دقیقاً مثل که میگن دیدن یک کسی داره گودال میکنه، یکی باز خاک پر میکنه، گفتن چیکار میکنی شما، تو دیوانه این روانی این چی؟ گفت نه ما 3 نفر بودیم، نفر وسطی لوله میگذاشت، من میکندم، اون لوله میذاشت، نفر سوم خاک میریخ روش، اون نفر وسط مریض نیامده، ما دو تا داریم کار خودمون میکنیم، من میکندم، اونم خاک میریزه روش. اینجوری شده بعضی جاها تو مدیریت اینا. حالا این جناب بیاد، او جناب بیاد، چه ربطی داره به جناب ما؟ چه کار داره؟ ما مشکل حل کن، مشکل حل کن. ما الان بعضی ها تو بروکراسیمونیه، این اشکال یک بخشش اشکال دانشگاهه، یک بخشش اشکال حوزه است، یک بخشش هم اشکال حاکمیتیه دیگه. حالا کافی نیست بگه آقا کارآمدی، کارآمدی باید مصداقش نشون بده بره بشه.
یه چیزی از اون درد دل هم که راه حل
میکنه اینکه ایشون هی به من داره میگه وقت تمومه، میگه اوکی اوکی بگه.
متاسفانه من از همون اول که اونم دیگه شنو گفت بی سواد. بعد اینکه تحصیل نداشته باشی جواب تو نمیدن، قدرت نداشته باشی جواب تو نمیدن، انتقادامون هم هرچی میای نماینده مجلس تحت فشار قرار میدیم، جلسه ای که میخوایم بذاریم حتی مباحثه رو جواب نمیدن. ما فقط زمینه فرهنگی و داخل جامعه میتونیم کار کنیم که همسو سازی رو هم بکنیم واسه اینکه حالا
بکنید اصل جامعه است،
اصل جامعه است. ولی انتقادات ما تقریبا
جلو اون رو بگیره به من رضا کنه اولا شما به هیچ وجه نگید فایده نداشت، خیلی چیزا فایده داشت، خیلی حرفا رو کسایی یواشکی پس گرفتن بدونی که بگن لاپوشانی کردن فلان، خیلی اثر، هیچ چیزی اثر ندارد. گفت اثر دارد، اثر دارد، تو آهنگ میگه، خواننده میگه اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد. چرا اثر دارد؟ منتها ممکنه اثر فوری محسوس جدی نداشته باشه، اثر دارد. ایشون چون گفت کوتاه جواب بده من همین مقدار اکتفا می‌کنم. و السلام علیکم.